هشتگ خبر.
ایمیدرو نخستین شرکت سهامی بورس را تشکیل می‌دهد. رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت نخستین شرکت پروژه سهامی عام کشور توسط گروه ایمیدرو به زودی تشکیل می‌شود. آقای خداداد غریب‌پور اظهار داشت نخستین شرکت پروژه سهامی عام کشور توسط گروه ایمیدرو به زودی تشکیل می شود. تشکیل این شرکت در راستای استراتژی این سازمان و سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت برای تنوع بخشی در تأمین مالی است. ارزش پروژه‌های این شرکت جدید حداقل 7000 میلیارد تومان است که 3600 میلیارد تومان آن از بورس تأمین مالی می شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تصمیم گیری های اولیه مبنی بر نقش نخستین شرکت سهامی عام پروژه گفت طرح‌های منتقل شده به آن شامل فولاد کردستان، توسعه 1 میلیون تنی سبانور، کنستانت ری آهن 2.5 میلیون تنی فولاد خراسان و توسعه فولاد سرمد ابرکوه است. وی اضافه کرد شرکت مذکور زیر مجموعه توسعه معادن و فلزات بوده و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو نیز سهامدار آن است.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. با برنامه امشب با شما همراه خواهیم بود و خواهیم پرداخت به موضوع طرح راهبردی لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. ساعت 23 دقیقه و 15 ثانیه. اینجا رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. به استحسان شما هموطنان عزیز و ارجمند برسونم که هفته گذشته طرحی دو فوریتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و تحت عنوان طرح راهبردی لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران. این طرح که بعد از شهادت شهید محسن فخری زاده به گردش افتاد در مجلس شورای اسلامی و خیلی به سرعت به تصویب رسید، در شورای نگهبان با چالشی مواجه شد. سه ایراد رو شورای نگهبان به اون گرفت که در روز چهارشنبه هفته گذشته این سه ایراد رو نمایندگان محترم مجلس برای جلب نظر شورای نگهبان برای اینکه این قانون به تایید برسه برطرف کردن و به تصویب رسید، به تایید شورای نگهبان رسید. بعد از اینکه به تایید رسید، آقای قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بلافاصله اون رو به آقای رئیس جمهور ابلاغ کرد و بر اساس قانون 5 روز آقای رئیس جمهور فرصت دارن که این رو اعلام کنن، در روزنامه رسمی در واقع میشه گفت منتشر بشه که رسما و قانونا به قانون تبدیل شه. از چهارشنبه گذشته تا الان حدوداً 3 روز گذشته و 2 روز دیگه دولت محترم فرصت داره تا در روزنامه رسمی قانون رو ابلاغ کنه و رسما بعد از انتشارش تبدیل بشه به قانون. یکی دو روز دیگه فرصت هست. تو همین اثنا اظهار نظرهای مختلفی درباره این طرح مطرح شد و دیدگاه‌های متعددی هم در این باره مطرح شد که این دیدگاه‌های متفاوت رو در برنامه که امشب بهش خواهیم پرداخت. شما هم با ما همراهی بفرمایید. طرح راهبردی لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران که در مجلس به تصویب رسید، آیا کمکی خواهد کرد به رفع تحریم‌ها یا به تعبیر برخی کارشناسان و برخی تحلیلگران دستاندازها رو در مسیر احیای دوباره برجام بیشتر خواهد کرد برای ما؟ 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست. در فضای مجازی هم همینک به صورت زنده و مستقیم میتونید این برنامه رو ملاحظه بفرمایید به نشانی @ رادیو اقتصاد، GH رادیو اقتصاد با کیو بایستی قید بشه در فضای مجازی. همکار بزرگوارم جناب آقای پیرهور همینجا حضور دارن تا کار فرستادن تصویر و صدای ما رو از طریق فضای مجازی و به صورت تصویری عهده‌دار هستن. آقای پیرهور خیلی متشکرم ازتون و سلام میکنم به آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس متهم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر مقتدایی سلام بر شما، شب بخیر.
و علیکم السلام جناب آقای راسخ.
زنده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و گرانقدری که صدای ما رو میشنوند سلام عرض.
متشکرم آقای دکتر مقتدایی. برخی کارشناسان، حالا من بگم مثلا رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس سابق، مصاحبه کرده بودن و اظهار نظری کرده بودن مبنی بر اینکه این طرح تیر زدن به برجام هست و اینکه تصویب چنین قانونی ما رو ذیل بند هفتم شورای امنیت خواهد برد، به جای اینکه به وین بریم و برجامی که به کما رفته رو دوباره احیا بکنیم به شورای امنیت خواهیم رفت. این نگرانی بین برخی کارشناسان و به ویژه نمایندگان سابق مجلس وجود داره. چقدر این نگرانی به جاست و طرح راهبردی لغو تحریم و صیانت از منافع ملت ایران آیا با این هدف صورت گرفته؟
ببینید، حرف هایی که زده میشه باید یک مبنای کارشناسی و یک مبنای علمی حقوقی فنی داشته باشه.
بله.
فصل هفتم منشور ملل متحد مقرر کرده که اگر در قالب فصل ششم منشور به کشوری حرفی زده بشه، مصوبه‌ای در مورد اون کشور داده بشه،
بله،
و اجرا و عملیات صورت نگیرد، یعنی در واقع بر اساس مسالمت‌آمیز مشکلات حل نشود و صلح و امنیت بین المللی به خطر بیفتد در اثر انجام نشدن فصل ششم، حالا اینجا موضوع به شورای امنیت ملل متحد رفت میره و در قالب فصل هفتم منشور توسل به زور توسط سطوح بین المللی رخ میده.
بله.
اون فرمایشی که الان شما نقل کردید که من اصلش رو نمیدونم و در واقع بله، مبنایی هم در تصمیم گیری های ما حرفای افراد نداره، بلکه ما بر اساس منافع ملی، بر اساس موضوعاتی که در کمیسیون امنیت ملی با حضور اعضایی که دارای مسئولیت هستند
بله،
تصمیم گیری میکنیم، چنین چیزی از اساس حرف دقیقی نیست. من هم شما آقای این رو راسخ میدونید
بله،
دکترای خودم پی اچ دی روابط بین الملل هست،
بله،
خیلی آدم ناآشنایی نیستم. بنابراین اون حرف و اون که ما دل مردم رو بلرزونیم بگیم فلان تصمیم گرفته شده پس فلان اتفاق میفته، ممکنه یه وقتی اون فشارهای بین المللی، ممکنه نظام سلطه و مثلا نفوذی که دارن اقداماتی بعدی اتفاق بیفته، اما این که این موضوع به آن منتهی خواهد شد این مبنای فنی نداره. و عرض بکنم که شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی
بله،
و شورای محترم نگهبان
بله،
در این که این مصوبه
بله،
بتونه منافع ملت ایران رو ازش صیانت بکنه و حراست بکنه اتفاق نظر داشتن
بله.
یه وقت هست هنوز با یک طرحی که تصویب نشده ما مواجهیم، یه وقت هست نه یه طرحی تصویب شده شورای محترم نگهبان مقایر نبودن اون رو با قانون اساسی و شرع تشخیص داده و به رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده. ما الان در این موضع هستیم.
بله.
و این نکته رو فقط عرض بکنم که با همین ترس ها، با همین بهانه ها، با همین ادعاها ما حدود 7 ساله که منتظریم یه وقت کاری نکنیم که دیگران بدشون بیاد، اما عملا منافع ملت ایران، من نمیخوام خیلی تلخ الان صحبت بکنم چون زمانش نیست، فضای گفتگوی ما هم یه فضای گفتگوی عمومی هست.
بله.
ولی میخوام بگم که با بخشی از مصلحت سنجی های بیجا ما بخشی از منافع جدیمون رو در طول سالهای گذشته از دست دادیم.
بله.
اون کاری که الان مجلس صورت داده یک فرجه زمانی 2 ماهه رو دادیم به بله. طرف مقابلمون 4 به علاوه 1 که
تحریم ها لغو شد،
که به اونا گفتیم به تعهداتون عمل بکنید، اگر عمل نکردید
بله.
از ما توقع نداشته باشید که ما داوطلبانه به شما هرچی خواستید دادیم بازم بدید.
در واقع آقای دکتر مقتدایی، در واقع این کار کمکی به دولت هم میکنه در مذاکرات اگر قرار باشه مذاکره صورت
بگیره. من میخوام به شما الان این رو عرض بکنم که دولت ما الان در مذاکراتی که با 4 به علاوه 1 داره هی دائم داره میگه آقا ما به تعهداتمون عمل کردیم، شما چرا نمیاید به عهد و پیمانتون پایبند باشید، بخشی از اون رو لااقل عمل بکنید.
بله.
با این لحن داریم صحبت میکنیم، لحن مجلس در تراز ملت ایرانه، داره میگه تعهدی داشتید عمل نکردید، ما برای حسن نیت نشون دادن به تعهداتمون عمل کردیم.
خیلی متشکرم.
تا 2 ماه دیگه انجام دادید، موانع بانکی رو برطرف کردید، تحریم ها رو برطرف کردید، ما به عهد خودمون هستیم. اگر انجام ندادید چه معنایی داره که ما اضافه بر سازمان عهدی رو که دادیم، تعهداتی رو که دادیم باز هم دوباره؟ ضمناً یادتون باشه برجام بر قوت خودش باقیه. الان ما توی همین قانون تو حیطه مذاکراتیمون دائما به بخشی از بندهای برجام اشاره کردیم، بند مثلا 37 نمیدونم اینها رو
36 و 37.
پس بنابراین اون حرف های بعضی هاش به نظرم میرسه بیشتر از اون که مبانی حقوقی داشته باشه ژورنالیستی.
خیلی متشکرم. همراه ما باشید آقای دکتر مقتدایی. آقای دکتر نوذر شفیعی عضو محترم سابق کمیسیون امنیت ملی در مجلس اسبق روی خط ارتباطیمون هستن، اگه اشتباه نکنم مجلس 9. آقای دکتر شفیعی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و مخصوصا جناب آقای دکتر مقتدایی عزیز.
خیلی متشکرم. مجلس 10 هم بودید آقای دکتر شفیعی؟ نه من
جانم.
مجلس 10 هم تشریف داشتید شما؟
نه من 9
9 بودید. پس درست گفتم. بله.
بله.
خوش آمدید آقای دکتر شفیعی.
قربونتون متشکرم.
توضیحات آقای دکتر مقتدایی رو شنیدید آقای دکتر شفیعی؟
آره به نوعی من شنیدم.
آره به نوعی دست دولت رو با این طرح میتونیم پر کنیم در مذاکره که داره صورت میگیره، با دست بالا صحبت بکنه و به نوعی این قانون میتونه کمک و حمایت کننده دولت باشه. اما هفته گذشته هم معاون اول محترم رئیس جمهور اظهار نظر کردن در این باره که این حوزه‌ای نبود که مجلس پیش ورود کنه، به ارتباط با کمیسیون امنیت ملی، ارتباط با شورای امنیت ملی داشت و حتی آقای ربیعی سخنگوی محترم دولت هم اظهار نظری تحت همین عنوان کرد. آقای فلاحت پیش هم من از اون چیزی خوندم مطلب رو که ایشون هم مخالف تصویب این قانون و اثر نظرهایی در این باره کرده بود. نظر شما به عنوان کسی که هم در حوزه قانونگذاری و نظارت در مجلس حضور داشتید و هم کارشناس راه بردی این مسئله هستید، آیا اقدام مجلس کمک میتونه به دولت بکنه و این اثر نظرها بیشتر ژورنالیستی است به تعبیر آقای دکتر مقتدایی یا نه؟
ببینید من به نظرم میاد دولت وقتی که یک حرفی رو، حالا چه رئیس جمهور محترم باشه چه معاون ایشون باشه، وقتی یه صحبتی رو مطرح میکنن کلی نباید بگن، حالا حداقل یک اشاره‌ای به بعضی از موضوعات کنن که برای من دانشگاهی هم متوجه بشم که موضوع از چه قرار هست.
آقای جهانگیری مشخصا گفتن که مجلس نبایستی به این عرصه ورود میکرد، این عرصه‌ای بود که شورای عالی امنیت ملی بایستی
نظر میکرد. حالا من میخوام بگم آیا این اولین اقدامی بوده که مجلس در این زمینه ورود پیدا کرده؟
خب
یا اینکه نه، از قبل هم مواردی بوده که مجلس ورود کرده تو همین حوزه برجام و حوزه هسته‌ای رو دارم میگم.
بله بله.
من خودم یکیش بودم که هم برجام رو تصویب کردیم.
بله.
و هم بعدش یه قانونی وضع کردیم، قانون اقدام متقابل.
بله.
که طرف غربی رو تحت فشار قرار بدیم که اگر برجام رو اجرا نکردید ما هم اجرا نخواهیم کرد.
خب.
یعنی میخوام بگم در همین حوزه ما قانون وضع کردیم. کاش که همون زمان هم مثلا گفته میشد که این کار شما نیست و کار در حوزه شورای عالی امنیت ملی.
الان کاهش تعهداتی که دولت تو چند مرحله عمل کرده آقای دکتر شفیعی برمیگرده به همون قانونی که شما تو مجلس تصویب کردید؟
ببین نه، این رفتار دولت در اصل متأثر از خود برجام هست. یعنی در برجام این یعنی مفاد برجام مفاد متناظر هست.
نه میخوام بگم اون قانونی که شما تصویب کردید اقوام متقابل دولت عملاً گامی در مسیر قانون برداشت،
دست دولت رو
باز گذاشتید.
باز گذاشتیم و این قانون هم که اینجا الان مجلس گذرونده در ادامه صحبت‌های شما بگم دست دولت رو باز می‌ذاره.
پس کمک می‌کنه به دولت.
من کاری ندارم که شاید هر کس دولت از این قانون یک تفسیر داره، قانونگذار از این قانون یک تفسیر داره، اروپایی‌ها یک تفسیر دارن، آمریکایی‌ها یک تفسیر دارن. ولی من می‌خوام یه واقعیتی رو بگم. اولا صحنه روابط بین، اولا در دیپلماسی ما سیاه و سفید نداریم، ما خاکستری داریم.
خب
این یک. دو، این صحنه روابط بین الملل که ما میشناسیم یک صحنه روابط بین الملل، یک صحنه بسیار بی‌رحمی است.
درسته.
من به این اعتقاد دارم، این یعنی اینجور نیست که من بگم بی‌محابا هر کاری رو خواستید انجام بدید، ولی این رو میخوام عرض کنم. ببین این قانون الان اومده سه کشور اروپایی یعنی فرانسه، انگلیس و آلمان رو خطاب قرار داده، چون یکی به اضافه چهار یعنی روسیه و چین هیچ، اون ستا رو خطاب قرار داده.
بله.
این ستا یک سری تعهداتی رو تو برجام دارن، یک فصلش مربوط به اروپا هست.
خب.
حالا ما میگیم آمریکا، یک فصل مربوط به آمریکا هست.
درسته.
ما میگیم آمریکا از برجام خارج شد.
بله.
اروپا یک سری تعهداتی داره.
درسته.
خب اروپا اون تعهداتی که مربوط به خودش هست اجرا نمی کنه.
درسته.
ضمن این که اروپا می توانست آمریکا رو وادار کنه که از برجام خارج نشود. اساسا برجام یک ابتکار عمل اروپایی بود.
بله.
حالا من برسم به اصل مطلب. ببینید نگرانی دولت این هست که آقا یه آقای به نام آقای بایدن در آمریکا روی کار آمده.
خب
یک علائمی ما دریافت کردیم که ممکن هست به برجام برگرده و برحال این قانونایی که شما وضع میکنید ممکن هست این بازگشت رو دچار مشکل.
چقدر این نگرانی به جاست آقای دکتر شفیع؟
اصلا من خدمت رو الان میخوام بگم که چرا به جا نیست. من که راز و رمزای برجام و تیمای برجام رو که آقای بایدن رو که نمیدونم چیه، ولی این قابل استنباط هست کنشی که پخش میشه در اخبار.
بله.
این هست که آقای بایدن میگه من اگر بخوام به برجام برگردم،
بله،
یک احتمالاً بحث موشکی ایران رو یعنی حرفش این هست.
درسته.
من در حوزه هسته‌ای و موشکی ایران رو تحت فشار قرار خواهم داد.
خب
به برجام مثل گذشته بر نمیگردم اونجوری که ایران تصور میکنه.
خوب.
اگر بخوایم یک مذاکراتی جدید درباره آنچه که قبلا بحث شده با شرکای جدید. خوب. یعنی با متحدین منطقه ایمون.
آقای شفیع اگر این همچین اتفاقی افتاده باشه پس عملا این قانون چه کمکی میتونه بکنه اگر طرف این قانون اروپایی باشه؟
بله بله الان عرض میکنم خدمت. وقتی آقای بایدن، ما حداقل از دور این انتظار رو داریم که یعنی برداشت ما یا در ذهن ما خونده شده که اگر آقای بایدن بیاد احتمالاً به برجام برمیگرده و روابط به دوره اوباما برمیگرده به شرایط دوره اوباما.
خب
من میخوام بگم الان آقای بایدن این حرفا رو زده.
درست.
این حداقل در حرف معلوم هست که اون تصوری که ما داریم غلط هست. حالا شما بیاین بگید خب آقا اشکال نداره، شما حرفای مثبتی دارید میزنید.
خوب.
حتی دیپلماتات هم وارد بشه، مذاکرات پنهانی هم داشته باشه.
بله.
من میخوام بگم شما میفرمایید این قانون چه کمکی به دولت میکنه. دولت الان وقتی که دولت در مذاکرات میشینه یا گفتگوهایی داره حرفش باید این باشه که آقا جان شما برجام رو اجرا نمی کنید، این رفتاری که الان مجلس انجام داده نتیجه عدم رفتار شماست، نتیجه سوء رفتار شماست، نتیجه عدم اجرای تعهدات شماست.
درست.
شما اگر میخواید این قانونا وضع نشه و اگر میخواید وضع از این بدتر نشه، شما باید برگردید به برجام، نه اینکه دوباره بیاید شرطهای جدیدی مطرح کنید. معلومه وقتی شما شرط میذارید، من هم دولتو دارم میگم، من هم نیروهای مخالفی دارم، حالا برحق یا ناحق علیه من ممکن هست کاری رو انجام بدن.
یعنی
حالا من برحقشو میگم که یعنی یه ادعای واقع بینانه ای داره.
بله.
طرف یه جور دیگه میگم که ممکن هست بخواد فرکن چوب لای چرخ دولت داره.
بسیار خوب.
من از زمینای راسخ، من حتما این هست.
بسیار خوب آقای شفیع.
من این نکته رو بگم تمام کنم. من میخوام بگم دولت نباید این رو، باید اسرائیلیا بگن این بد هست، آمریکایی‌ها بگن این قانون بد هست، انگلیسی‌ها بگن این قانون بد هست. دولت باید از این قانون به عنوان یک پشتوانه برای چانه زنیش استفاده کنه. آمریکایی‌ها، من عذرخواهی می‌کنم، آمریکایی‌ها، دموکرات‌ها یه چیز میگن. ببین دموکرات اومد امضا کرد، جمهوری‌خواه ازش خارج شد، الان دوباره با شرایط جدید میان وارد میشن. تقسیم کار نه اینکه نشستن به تقسیم کار کردن.
درست.
چون منفعت ملی محور هست، رفتارهاشو عملا مکمل هم دیگر است. تو بحث اروپا، ببین اروپا به جای اینکه به آمریکا بگی برای چی خارج شدی، به ما میگی برای چی تعهدات انجام نمیدی، برای چی از تعهداتت خارج میشی.
ممنونم آقای دکتر شفیع عزیز، براتون از این موفقیت میگم.
زنده باشی.
شب بخیر، خداحافظ. خب همچنان آقای دکتر مقتدایی روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر مقتدایی، آقای شفیع اشاره کردن که تو حوزه دیپلماسی سیاه و سفید نمایسی نگاه کنیم، خاکستری نگاه بکنیم. اونهایی که مخالفت میکنن با تصویب این طرح، معتقدن که این طرح موضوع رو سیاه و سفید کرده. یه مقدار این طرح رو برای ما بیشتر باز بکنید و بگید که این طرح همون خاکستری است که تو دیپلماسی دیپلمات های ما دنبالش هستن.
ببینید جناب آقای راسخ، آقای شفیعی یه استاد دانشگاهی است که سابقه یه قانونگذاری هم داره، تألیف هم هست.
درسته.
در علوم سیاسی ایشون هم مثل من در مسئله دکتری داره درس میده.
بله.
در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل.
بله.
توضیحاتی که ایشون داشت میداد از این منظر بود، یه استاد روابط بین الملل یا علوم سیاسی داره به شنوندگان شما میگه که کاری که مجلس انجام داده.
بله.
در جهت تقویت دولته. من میخوام اضافه تر بگم.
بله.
این کار در جهت صیانت از منافع ملت عزیز ایرانه. ملت ایران ملت قدرتمندی است. ببینید ما موجود زنده به فضا میترسیم. ما درسته که در درون در داخل الان مشکلات مدیریتی داریم، بعضی از مدیران ما یک توزیع روغن رو یا توزیع مرغ رو یا قیمت فلان کالا رو نمیتونن کار دقیق و درستی انجام بدن، همه هم مقصریم، باید در واقع پاسخگو باشیم. اما توانمندی های کشور، ببینید ما کشوری هستیم که 15 کشور دیگر همسایه ما هستن.
بله.
چند صد میلیون نفر مجاور کشور ما دارن زندگی میکنن، ما میتونیم با اونها ارتباطات خوبی، با آسیا ارتباطات خوبی داشته باشیم.
دست.
الان هر چه ملته ما اقتصاد 17 دنیا هستیم، باید خودمون باور بکنیم به دارایی های خودمون، به داشته های خودمون، مشکلاتمون رو هم بریم حل کنیم. یکی از مشکلات ما الان اینه که چند سال متوقف موندیم به خاطر یه قولی که یکی داده و عملم نکردن و بازی های سیاسی که سر کشور در آوردن. اونی که شما الان میخواید ریزترش رو متوجه بشید و منم الان عرض میکنم براتون، ما اومدیم در سه تقریبا یا سه چهار بخش داره این مصوبه مجلس. اولا دنبال این هستیم که اجرای پروتکل الحاقی رو که الان داریم داوطلبانه انجام میدیم، یه ما به ازای یه چیز مقابلش دریافت کنیم.
بس.
یعنی اگه شما یه جایی امتیاز میدی، از منافع کشورت داری امتیاز میدی، یه امتیازی هم باید بگیری دیگه. نمیشه که شما بگی من فقط توی یک کفه یه ترازو سنگ میذارم، اون طرفشم هیچ کالایی نمیذارم. نمیشه. یعنی شما باید داد و ستد. قرارمون هم این بوده، در روابط بین الملل هم اینه. پس بنابراین الان که بعد از 7 سال که واقعا هول نشدیم، عجله هم نکردیم، با تومنینه، بعضی وقتا حرکت‌های بسیار کند و بدی هم داشتیم، ولی خب چیزی آیدمون نشد.
بله.
حالا که نشد، مجلس عوض شده، مجلس 11 اومده میگه آقای دولت، آقایون
قوای دیگر همه بیاید همکاری بکنیم، منافع ملت ایران رو بیش از پیش دیانت بکنیم، حفظ بکنیم، نگهداری بکنیم. پس بنابراین یک بخشی از مفاد این قانونی که تصویب کردیم و باید اجرا بشه،
بله،
چاره ای جز اجرا هیچ کسی در کشور نداره، چون قانون اساسی تکلیف رو مشخص کرده. قانون گذاری با مجلس، اجرای بیچون و چرا با دولت هست.
و اگر اجرا نشه آقای دکتر،
حالا عرض میکنم در بخشی از این قانون تفاوتش هم با قانون‌های قبلی اینه که جرم انگاری کردیم، یعنی اگر کسی مسئول کشور هست،
بله،
مأموریتی از سوی مجلس بر عهده‌اش گذاشته میشه،
بله،
اگر انجام نداد، اینجا خود قانون مشخص کرده که در درجات 3 تا 5 یا 2 تا 5 مشمول مجازات میشه و مجازات ها هم مشخصه. بنابراین مثل اینه که بگید آقا یه نفر چک میکشه، حالا اگر چک رو پولش نداد، خب بالاخره قانون مشخص کرده و چک رو وقتی کسی کشید یعنی پولش رو هم ضمانت اجرا هست، قانون هم اینجا ضمانت اجرا دی. یک بخشی از مفاد این قانون مربوط به مباحث فنی است، یعنی این که ما 190 هزار سو نیازمندیم برای انجام فعالیت های صلح‌آمیز که در واقع باید اون رو عملیاتیش بکنیم و برای نگهداریش یه مقداری نیاز داریم به ذخیره سازی هایی که اورانیوم رو با کنایه 20% برای مقاصد صلح‌آمیز، مثلا فرض بگیرید کارهای مربوط به پزشکی، کارهای مربوط به مسائلی که نیروگاه ها امثال هم برای تولید برق اینا رو نیاز داریم، اون چیزی که نیاز داریم رو بتونیم تولید بکنیم، بتونیم ذخیره بکنیم. یه بخشی از مفاد این قانون به ما میگه که شما از تکنولوژی های جدید، فناوری های بروزی که به دست آوردید استفاده بکنید. همیشه که آیه نیومده که شما باید مثلا فرض بگیرید از تکنولوژی قدیمی استفاده بکنید. ما الان کارهای جدیدتری رو میتونیم انجام بدیم، دانشمندان ما چیزهای نوینی رو بهش دسترس پیدا کرده. این هم یک بخشه. یک بخش دیگرش هم همینه، میگه آقا ما وقت میدیم، تا حالا صبر کردیم، صبر ما دیگه لبریز شد. الان میگیم آقا 2 ماه وقت دارید، توی این 2 ماه اگر موانع بانکی رو برطرف کردید، که قبلا باید 7 سال پیش باید برطرف میکردید، 5 سال پیش باید برطرف میکردید، اگر موانع خرید و فروش و صادرات نفت رو برداشتید که قبلا باید این کار رو میکردید،
درست،
اگر شما به تعهداتی که بر اساس برجام پذیرفتید عمل کردید، ما دنامون بر تعامل با دنیا.
آقای دکتر مقتدایی، من
اما اگر ببخشید جمله‌ام رو تموم بکنم، بله، اما اگر شما به تعهداتتون عمل نکردید، اینجا تکلیف مشخصه کی باید چیکار بکنه. ما گفتیم دیگه داوطلبانه اون پروتکل رو اجرا نمی‌کنیم تا ببینیم باید در واقع بر اساس داشته‌های خودمون چه کاری باید.
ببینید آقای دکتر مقتدایی، من 2 سوال دارم. یک درباره تغییر معاون اقتصادی دستگاه دیپلماسی است که دوست دارم توضیح بدید که تغییر آینساری و جابجایی که اتفاق افتاد در دستگاه وزارت خارجه چقدر میتونه دیپلماسی اقتصادی ما رو ظرفیتش بالا ببره؟ این یه توضیح بفرمایید.
ببینید دیپلماسی اقتصادی در کشور ما از اساس جدی گرفته نشده.
آقای دکتر مقتدایی، آقای نبویان به ما پیوستن، از من باشون سلام علیکی بکنم بعد شما توضیح بفرمایید. ببخشید جناب آقای نبویان، جناب حجت الاسلام آقای نبویان، نایب رئیس محترم کمیسیون اصل 90 مجلس، سلام بر شما آقای نبویان.
سلام علیکم. من خدمت شما و خدمت ملت عزیز ایران سلام عرض میکنم. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای نبایان. توضیحات آقای مقتدایی رو بشنویم به جناب عالی برمیگردیم. عذرخواهی میکنم. بفهمید آقای دکتر مقتدایی.
بله، ببینید از اساس بحثی به نام دیپلماسی اقتصادی در کشور ما جدی گرفته نشده. محدود کارهایی هم که انجام شده نتایج مطلوب و مورد نیاز ما رو نداشته. البته من در روزهای اخیر اون خبری که به ما رسید این بود که معاون مربوطه در وزارت خارجه بازنشسته شده و عملاً اون رو در اون قالب اعلام کردن. تصور منم اینه که همین در واقع بازنشستگی اون فرد بوده. البته ما همینجا هم اعلام میکنیم، من در اولین فرصت از آقای ظریف هم